دفع کرد. خب پس ما یه خیابون داشتیم به نام خیابون لا اله الا الله که همه بزرگان شهر که فوت میکردن از این مسیر عبور داده میشدن، چون دیگه خودشون که نبودن. ما تشییع‌جنازه های بزرگی رو هم توی خیابون دیدیم، هم وقتی گورستان جدید را افتاد از میدان در خیابون شورین قدیم و شهدای فعلی دیدیم. مستاق بزرگ این که همه همدانی های بالای تقریبا 50 سال دیگه الان یادشونه، تشییع جنازه آیت الله آخوند ملا علی معصومی همدانی است که این تشییع جنازه علاوه بر اینکه یک تشییع جنازه معمولی برای یک آیت الله بود و خیلی هم پر جمعیت و به تعبیری شاید الان دارم میگم رکورد مثلا سوم رو در همدان داشته باشه، حالا میگم چرا سوم دارم میگم، او زمان اول بود، شلوغ‌ترین بود، یک اتفاق بزرگ دیگر رو هم رقم زد. یعنی این باعث یک بروز فیزیکی انقلاب در همدان شد. این به تعبیری شروع تظاهرات ها و تحرکات سیاسی در همدان در دوران انقلاب در سالهای 56 و 57 از این زمان شروع شد. پس این تشییع جنازه ها میتونه منشأ تحولات اجتماعی و تحولات حتی سیاسی هم قرار بگیره. اصلا میتونه تشییع جنازه ها نگاه ها رو عوض کنه. ببینید کاری که چند روز پیش انجام شد در تهران، قم، نجف، کربلا و مشهد برای حضرت امام خامنه ای نگاه جامعه رو به یه فرد عوض کرد. کسانی که خب متابعت محض داشتن در تشییع جنازه شرکت، کسانی که گاهی وقتا انتقادی هم داشتن باز آمدن گفتن انشالله ما رو حلال کنه، و کسانی که مخالفت هایی داشتن آمدن ابراز ندامت و پشیمانی کردن و گفتن که انشالله از ما بگذره و ما آمدیم که ادای دین به این نظام و به این حکومت کرده شیم، علی رغم اینکه ممکن است انتقادهای هنوز به بعضی مباحث اقتصادی و غیره داشته باشن. ولی این رکورد شکنی در تشییع جنازه که حالا گفته میشه سرجم یه چیزی حدود 40 میلیون نفر شده، به نظر میرسه که رکورد جهانی رو هم شکسته. منتها در همدان، ما باز برگردیم به همدان، ما تشییع جنازه های پر جمعیتی رو در همدان داشتیم. این که عرض کردم حضرت الله آخوند ملا علی معصومی اون زمان اول بوده ولی الان احتمالاً سوم باشه، ما مثلا تشییع جنازه سردار شهید همدانی رو داشتیم، بله. سردار شهید شادمانی رو داشتیم. اینا تشییع جنازه بود که رکورد جدیدی رو برای شهر همدان ثبت کرد.
البته جمعیت هم اون موقع کمتر بوده دیگه.
بله، ما بعد نسبت بسنیم، مثلا وقتی میگیم فرض کنیم مثلا میگم 20,000 نفر، 20,000 نفر از چند هزار نفر مثلا یه بار جمعیت همدان 50,000 نفر بوده، 100,000 نفر بوده، خب اگر 20,000 نفر شرکت میکردند یعنی مثلا 2/5 شرکت میکرد.
بس با احتساب نسبت جمعیت.
بله، همیشه باید نسبت رو حساب کنیم. مثلا وقتی برای سردار همدانی یا برای سردار شادمانی جمعیت ما بالای 500,000 نفره، حالا باید نسبت رو به 500,000 نفر بسنجیم و بعد بگیم که چه وضعیتی قرار داره.
خیلی متشکرم. میریم برمیگردیم، بازم در خدمتتون هستیم.
Yeah.
خب نیم روز شما بخیر باشه. 10:36 است. ما با رادیو محله با شما هستیم. امیدوارم که روز خوبی هم آغاز کرده باشین تا به این لحظه. راجع به تابستان و اینکه چطور این روزهای گرم تابستان رو سپری می‌کنید و کلاً در گذشته وقتی بچه بودید، جوان و نوجوان بودید، چطور سپری می‌کردید صحبت می‌کنیم و اظهار نظرم کردید در گروه دوستداران رادیو محله. بخونیم ببینیم چی نوشتین. خانم حداد نوشتن که معلمای قدیم اول مهر که میشد اولین انشا رو که میگفتن، میگفتن که موضوعش این باشه که تابستان رو چطور گذراندید. الانم همین اتفاق توی رادیو محله افتاده. ما تابستونهای تهران که در تهران زندگی میکردن اونجا بودیم، خیلی گرم بود، مجبور بودیم که تو خونه کلاسای زبان و تقویتی برگزار بکنیم. گاهی وقتا من کتابخونه بودم یا کمک مادر خدا بیامرزم میکردم، خدا رحمتشون بکنه. جمعه هام نهارا معمولا جاتون خالی یا رودهن بودیم یا جاج رود. این خاطراتی است که برای من پررنگ تره. چه با کلاس بودید خانم حداد، کارهای جذابی در تابستان میکردید. و نوشتن که از کی براتون میخوام، عباس بختیاری نوشتن که رادیو محله درود بر شنونده ها. تابستان ما در زمان بچگی فقط کار بود و کار بود و کار، و معمولا بچه ها در روستا فقط تو کار کشاورزی و دامداری فعالیت میکردن در تعطیلات تابستان. متشکرم، فرصت بشه باز میخونیم.
مرحوم پدر ما مغازه داشت، ما تابستان ها پیش ایشان میرفتیم، یه قسمتی ساعت اونجا بودیم و بعد روحانیومی از قم تشریف میابردن، درس قرآن و اخلاق و اینها ما میدادن و ما در اون کلاس ها شرکت میکردیم. مدرسه باید که ضروری اساس باز نماید به فنون هم کلاس، تا که محصل به تقاضای ذوق وارد فنی شود از روی شوق، صنعتی از خویش کند ابتکار، صاحب عنوان شود و افتخار. ما حسد عمر خود آورد به کف، نام نکو یابد و جاه و شرف، هست موظف بشرم در جهان، کار کند بهر خود و دیگران. علم و عمل باید و کسب و هنر، تا که دهد دست به فاه بشر. با تشکر از همه عوامل برنامه مستم و مجده محترم.
او قدیما که یه جمع شدن پدر مادر عروس داماد همه پیش هم بودن، روزای تحصیلیشان روزای جمعه شان جمع شدیم تو با فامیلا می آمدن، همه دست پر می آمدن، خوش می گذشت می رفتن. اینه که همیشه دور همه خیلی خوب بود و خیلی خوش می گذشته. خانه های قدیمی، حوضای تو حیات، حیات های سنگ سر شده، وجه تجملاتی اینا نبود، ولی خیلی با هم فرمی خوب بودن. این جمعه رفته بودیم منزل خواهرشوهرم، خیلی خوش گذشت، خیلی دماغ خوب بود، پارکی بود و نزدیک رفتیم چای خوردیم، برگشتیم اومدیم خانه.
بالاخره لذتی در فصل تابستون برای بچه ها هست، در هیچ فصلی به نظرم نیستی استفاده بکنیم. برای کلاس هایی که واقعا دوست دارن، هر ورزشی به زور نداریم، شکل ورزش ورزشی که واقعا دوست دارن بذارن تو کلاس ها، حالا موسیقی دوست دارن، ورزش دوست دارن و هر چیزی. و علیرضای ما خوشبختانه علاقه زیادی به کشتی داره، دو سه سال کشتی میره، کشتی میذارم و بالاخره موقع فراغتش هم فوتبال بازی میکنم. ما که دیگه چی، ما زمان ما همش کار و کار کشاورزی و دامداری و لذت تابستون برای ما فقط کار در کشاورزی بود. واسه بختری از واقعی رو دوست دارم.
صبح بخیر به رادیو محله و مجریان عزیز. والا من در تابستان چون که پسرم روزش بسیار خوب بود، و احتیاج به استراحت داشت، تجدیدی چیزی نداشت که شکر خدا همیشه درسشو خوب میخوان. احتیاج به استراحتش من اونو میذاشتم کلاسای ژیمناستیک، شنا و صبح بزنم که میشد بچه اگه وقتی که کلاس نداشت در حیات بازی میکردم و منم برای استراحت اونا رو استضا میزدم، براشان میوهی بستنی چیزی میگرفتم. این بود تابستان بچه من و من الان اختیار نوه خودم ندارم و همین حرفا رو به سرم زدم که اون نوه یا دخترمه بذاره کلاس هایی که احتیاج داشته باشه. خانم عباس آبادی.
خیلی ممنونم دوستان عزیزم، رفقای رادیو محله. اصلا آدم پرواز میکنه به دوران کودکی وقتی که راجع به تابستان و تعطیلات و اینا میشنویم، شنیدنش هم حس خوبی به آدم میده. آقای دکتر عراقچیان خدمتتون عرض کردم، مهمان ما هستن. حالا اگر دوستان تازه به جمع ما اضافه شدن، آقای دکتر شما چند سالتونه؟
من متولد 1341 هستم، یعنی الان 64 سال.
64 سال. ان شاءالله که همیشه سلامت باشید. ماشاءالله به براق سر حال من این تخته بزنم. شما چی کار میکنید تابستون؟
ببینید، یک اعتقادی در قدیمی ها بود، این که میگفتن کار جوهره انسانه و بعدها میگفتن کار جوهره مرده، یعنی مرد باید کار کنه. مثلا این که اعتقاد بود که کسی سربازی نره مرد نمیشه، کار هم باید انجام بده. بنابراین ما در تابستان ها درگیر کار بودیم، یا به تعبیری شاگردی مغازه ها و مشاغل. من فکر می‌کنم چند تا برنامه مفصل رادیویی یا تلویزیونی رو بطلبه این آیا واقعا خوب بوده یا بد بوده. از نظر من بسیار خوب بوده، یعنی فرد خودش رو محک می‌زد که ببینه در چه حرفه‌ای و در چه شغلی توانمنده. ما بسیاری از آدمای فعلیمون که الان آخرای زندگی حرفه‌ایشونه، کم کم دارن بازنشست میشن، شاید اینا شغلشون رو از همون شغلای تابستانه انتخاب کردن.
بله،
یعنی رفتن مثلا 5 تا شغل رو در 5 تا تابستان تست کردن، دیدن با یکیش میخونه روحیاتشون. من اولا دوره کارآموزی رفتم، یعنی کارآموزی مثلا جوشکاری ساختمان، برق ساختمان، نمیدونم.
یعنی اون زمان شما دوره رفتید؟
آره، اون زمان ما دوره میرفتیم، یه دورانی بود تابستانا اداره کارآموزی میذاشت، میرفتیم. بعد نجاری رفتم، ارزم به چاپارخانه کار کردم، همه مشاغل رو به تعبیری تست کردم، دیدم میخوره با روحیم. ولی یک سری کار تابستانی در 2 تا تابستان ما انجام دادیم، او برام ماندگارتر بوده. سالای 58 و 59 که جهاد سازندگی تازه را افتاده بود و گندم دیم روستایی ها میکاشتند و کسی نداشتن که این رو درو کنه، ماها شبا پشت کامیون با ماشینای جهاد سازندگی میرفتیم روستاها و گندم میچیدیم برای روستایی ها و دوباره دم صبح ساعت مثلا 5 صبح برمیگشتیم. این کاری بود که مثلا در یک ماه و نیم از تابستان به نسبت مناطق جغرافیایی همدان ما میرفتیم این کار رو انجام میدیم و این جزء کارهای مفیدی که من به نظرم ما برای این مردم انجام دادیم. این جزء خاطرات خیلی خوب ماست. اون تجدیدی و کلاس تقویت و اینا بعدها مد شد.
تجدید اصلا میشدین شما؟
نه، واقعیتش این که اصلا درس میخواندیم، نه که کسی ما رو مجبور کنه، اصلا مجبوری نبود، ولی درس همه بچه ها درس میخواندن، نه که ما میخواندیم فقط، همه بچه ها درس میخواندن. اگر هم خدای نکرده کسی تجدید میشد، باید سر کارشو میرفت، عصرا میرفت، وقت مینشست درس خواندن، شباب مینشست درس خواندن که شهریور بره امتحانش رو بده و قبول بشه.
این تفکری هم که اگر درس نخونی زحمت پدر مادر پدر میره، اون موقع خیلی غلیظ‌تر بود.
خیلی غلیظ بود، یعنی اصلا قدردانی از زحمات پدر مادر یعنی درس خواندن و بعد تابستان کار کردن و کمک خرج تحصیل خودت بودن.
و حیف الان ما میریم دانشگاه، کلی مثلا یه رشته قبول میشیم، حالا اگر خیلی هنر کرده باشیم قبلش یه مشاوره گرفته باشیم به ما بگه که آقا تو به چی علاقه داری و متوجه شده باشه که به ما بگه پیشنهاد میدم برو کدوم رشته، ما مثلا بتونیم تا یه چند درصدی حس بزنیم که چی برای ما خوبه. بعدن میریم 4 سال درس میخونیم، میبینیم مثلا این رشته که ما میخواستیم نبود و در میدان عمل هم ما اصلا نمیدونیم این رشته که داریم به صورت تئوری یاد میگیریم میشه چی، یعنی چی کار باید بکنیم. ولی شما در همون عنفوان کودکی و نوجوانی کاری که باید انجام بشه در مرحله آخر رو تجربه کردید و متوجه شدید که دوستش دارین.
اصلا فهمیدیم که ما با چه رشته‌ای در چه حوزه‌ای میتونیم شکوفا بشیم. یعنی این تابستان‌ها ما رو آماده می‌کرد که کجا بریم بهتره، چه شغلی رو انتخاب کنیم بهتر.
حالا الان که معمولاً خیلی راغب نیستن پدر مادر بچه‌هاشون رو بفرستن مثلا آقا تو اینجا شاگردی کن یا تو برو فلان کارو یاد بگیر و اینها، الان چیکار بکنم به نظرتون بچه‌ها؟
ببینید شاگردی مقدمه استادی است، باید این شاگردی رو انجام بدیم. حالا ببینید آموزش پرورش، من کارشناس تعلیم و تربیت نیستم، ولی که به نظر من طرح کاد یکی از بهترین ایده ها و طرحایی بود که در آموزش پرورش اجرا شد. این که حالا چرا الان لغو شد و اینو حتما باید کارشناس مربوطه خودش بگن، ولی به نظر من از تو دل همین طرح آدمایی بیرون آمدن که بعدها حتی ممکنه مبتکر یا مخترع شده باشن، یعنی مسیر زندگیشون رو پیدا کردن.
الان فنی حرفه‌ای رو بچسبن.
الان این ببین ما الان تو کشورمون تکنسین کم داریم، اینو دیگه به رسمی من دارم میگم چون مقامات کشوری همه دارن میگن، ما لیسانس و فوق لیسانس و دکتر زیاد داریم ولی حلقه مفقوده تو میدان اجرا رو نداریم و اینا تکنسین ها هستن. تکنسین ها از ترکات در میان، از فنی حرفه‌ای در میان، از هنرستان ها در میان و اینها هستن که زندگی مردم رو میتونن بچرخونن. ما این مشکل رو الان داریم در دنیای امروز ایران.
امیدوارم که به موقع و در زمان خودش جدی گرفته بشه. هر کسی که علاقه داره در آینده کار بتونه انجام بده از فرصت استفاده کنید. الان فنی حرفه‌ای چیز خوبی واقعا یاد میده. تلفن بشنوین.
هوای عالی با آقای بکر سنگستان. من تو آفشینه باغ دارم، بعد اونجا ما الان داریم برداشت زردالو رو سیال موکی آفشینه داریم، تشریف بیارین آفشینه در خدمتتون. خانم نرگسیان از سنگستان زیبای زیبا.
سلام به رادیو محله. تابستان دلچسب در این فصل تمام عمرم، چه خاطرات شیرینی توی فصل دارم، از آبتنی تو هر رودخانه ای که فکرش کنی، تا شاگردی تو مغازا، اصافکاری، نقاشی، اساس فروشی، یه فصل رویایی با میوه های دلچسبش، اندوانه های شیرین که هر بار که توی یخچال مزه کلو کباب میده. خلاصه که استفاده کنین از این فصل بی نظیر. مصطفی هم
خیلی ممنونیم آقای دکتر. خانم نرگسیان دعوت کردن بریم در باغشون با میوه های تابستانی، از دعوتشون
فکر می‌کنم سنگستانم بود.
بله بله بله،
از یکی از مناطق پر باغ و پر میوه همدان.
آره
واقعا در پایین دست سد اکباتان.
امیدوارم که فرصت بشه حتما یه دور همی اونجا باشیم
ان شاء الله.
زنده باشید. آقا مصطفی هم که تلفنشون پخش شد، آقا مصطفی داشتیم با آقای دکتر راجع به شما صحبت می‌کردیم، کلی آقای دکتر شما تعریف کردن.
آقا مصطفی به نظرم یک پدیده رسانه‌ای جدیده،
واقعا آدم خوش ذوق با استعداد، خوش صحبت، هر جایی باشه خوش باحال آدمایی هستن که اونجا،
و خوب تون صداشو تنظیم میکنه برای نوع برنامه.
واقعا
کجا غمناک حرف بزنه، کجا شاد حرف بزنه، کجا خونسا باشه، خاکستری باشه،
بقیه. خیلی ویژگی خوب داره. آقا مصطفی این پرچمت بالاست ها، ما کاری نکردیم، خودت چقدر میدرخشی در همه برنامه ها. خب ما راجع به همه چی صحبت کردیم آقای دکتر، راجع به بحث اولمون، راجع به سنت ها در تشییع آدم های بزرگ در همدان، بحث رو ببندیم، جمع‌بندی بکنیم اگر نتیجه.
ببینید یه رسم و رسومی در این مراسم بود که حالا مثلا قدیما دوبار مراسم ختم میگرفتن، یه صبح یه بعد از ظهر، دو تا دو ساعت، الان شده یه دونه یه ساعت نیم. حالا زندگی جدیدی است به هر حال، این تبعات رو داره. بعد سوم میگرفتند، هفتم میگرفتند و چهلم میگرفتند. گفته میشه احادیث و روایاتی هم هست در این زمینه که مثلا چرا چهلم، اصلا چهل عدد مقدسی است.
بله.
چهل نشان نهایت و کمال هست، بنابراین وقتی چهلم میگرفتند میگفتن که دیگه امیدواریم که خانواده غماش تمام شده باشه، شروع به شادی ها و زندگی جدیدی کرده باشه، اونی هم که در دنیاست به تعبیری مستقر شده و به یک آرامشی در اونجا رسیده. من یک دو تا رسم رو بگم. من یادم میاد و هنوز هم تو بازار این رسم خوب و مبارک هست. ببینید وقتی کسی فوت میکرد، خب یه اعلامیه در مغازش رو کرکره زده میشد که مثلا به مناسبت فوت پدر گرامیمان در فلان روز مراسمی برگزار میشه، مراسم مردم همه همسایه های بازار میرفتن، بعد روز سوم همسایه های مغازه میرفتن این رو از منزل ور میداشتن میآوردن مغازه. ضمن این که در روز فاتحه هم یک مسیری رو تا مشایعت میکردن صاحب مغازه رو تا جلوی مغازش، ولی دیگه باز نمیکرد مغازه رو، دوباره میرفت کرکره رو یه لحظه میداد بالا دوباره میداد پایین. در روز سوم میرفتن طرف رو میآوردن مغازه، یه چند دقیقه وای میشد در مغازه، همسایه ها میآمدن دل تسلی میدادند، تسلیت میگفتند و این با کمک مثلا داداشاش و سایر اقوام هم یک شبه مراسمی در اونجا برگزار میشد و میرفتن. بعد روز هفتم دیگه میرفتن میآوردنش، مغازه باز میشد و فعالیت اقتصادیشو شروع میکرد. این اتفاق هنوز تو بازار هست و این جزء نکات مثبت در زندگی شهری امروز هست. خب این مراسمات من به نظرم تکرارشون خوبه، یعنی نشون میده آدما کنار هم میتونن زندگی کنن. آدما ببین مثل ما فردی توی یه جنگل زندگی نمی کنیم، اصلا شهر محلی است که آدما با هم دیگه زندگی میکنن. اگر آره از شهر جدا کنی میشه یه مش مساله ساختمانی به درد نخور.
بله.
پس روابط اجتماعی در شهر مهمترین آیتمه. یکی از این روابط رابطه بین این دنیا و اون دنیا و اموات هست که ما باید این رو داشته باشیم. خصوصا آخرین نکات که احتمالاً وقت تمام باشه این است که در تشییع جنازه ها تا میتونیم شرکت کنیم به امیدی که ما هم در آن دنیا آمرزیده بشیم و در تشییع جنازه ما هم شرکت کنن
انشاءالله. و یک تلنگر دیگه هم به نظر من تا هستیم و تا سفر نکردیم به دیار باقی کنار هم دیگه باشیم.
یه دو کلمه ای آقای مرحوم آیت الله اخوند ملا علی معصومی حمیدان دارن که مرنج و مرنجان، این هم در این دنیا هم در آن دنیا به دیار ما میاد. کسانی رو مرنجانیم و خودمان هم از کسی نرنجیم. اگر این دوتا اتفاق صورت بگیره قطعا هم زندگی من در این دنیا راحته هم در اون دنیا راحته،
تعادل برقرار میشه. خیلی متشکرم خیلی نکته از شما یاد گرفتیم، واقعا میطلبه که با شما مفصل تر صحبت کرد. امیدوارم که این فرصت باشه در برنامه های بعدی بیشتر در خدمتون باشیم. از رفقامون خیلی ممنونم، دوستان محبت کردن پیامک فرستادن از طرف خانواده شکری، ببخشید شکری، از شما خیلی ویژه تشکر کردن آقای دکتر، خیلی سلام رسوندن و حالا راجع به تابستونشون صحبت کردن. 7309 مفصل در مورد تعطیلات تابستان و اینکه چطور گذروندن حرف زدن. داریوش شهریاری، خانم چغازردی، خانم میرزایی از شیراز و همه خلاصه اظهار نظر کردن. ما آرزو میکنیم که تابستون بر شما خوش بگذره، نه خیلی سخت بگیرید نه خیلی بذارید همینجوری هدر بره این روزها، یک تابستان پربار همراه با خاطرات خوش در کنار عزیزانتون بسازید و ما رو هم یاد بکنید. ما با رادیو محل در خدمتتون هستیم در صبح های تابستان. روز خوبی داشته باشین و تا برنامه بعدی خدا یار و نگهدارتون.
همدان است پایتخت تاریخ و تمدن ایران. موج اف ام ردیف 94 مگاهرتز.
الو، بله آقای تو فروشگاه.
راستی مرد یادت نره، روغنم تموم شده. ببین برنجم اگه بود حتما برداری، یه ذره داریم. شامپو، دستمال، عدس، ماستم بگیر.
همون لحظه ای که ذهن آدم میره سمت موجودی حساب، وایب اینجاست تا لازم نباشه نگرانش باشی. بازنشستگان و مستمری بگیران تامین اجتماعی استان همدان میتونن با وایب خرید اقساطی سوپرمارکتی انجام بدن، بدون پیش پرداخت، بدون سود. فعالسازی اعتبارت کمتر از یه دقیقه زمان میبره و بعدش میتونی از 5000 فروشگاه زنجیره‌ای در سراسر کشور بدون دغدغه خرید کنی. کافیه یه سر به vibe.ir بزنی یا عدد 30 رو بفرستی به 1071-22. تا وقتی که وایب هست همیشه موجودیت کافیه.
استفاده کردن از منابع طبیعی زمین فرصت بزرگی است که به ما داده شده است و ما هم باید این فرصت را با دقت و مسئولیت پذیری کامل و آگاهانه در مصرف این منابع به خصوص آب غنیمت بشماریم. نجات آب، نجات زمین و نجات زندگی است.
آقای عزیز، این چه طرز رانندگی آخه؟
آقا ببخشید، شرمنده، اصلا حواسم نبود.
شرمنده مگه شد حرف؟ الان من چیکار کنم؟ شما از فرعی پیچیدی جلوی من توی اصلی، اونم در شرایطی که من سرعتم بالاست، نمیتونم ماشین رو کنترل کنم.
آقا وقتی من میخواستم از فرعی به اصلی بیام فکر کردم زودتر از شما میتونم وارد خیابون اصلی بشم. یه کاریش بکن.
آقای عزیز، من نزدیک 140 تا سرعت دارم. 140 تا. نمیتونم کنترل کنم ماشینو، نمیتونم. حتما تصادف میکنی.
خواهش میکنم، التماست میکنم، بچم عقب خوابیده، یه کاریش بکن.
میدونم آقا، میدونم، دارم بچه تو توی ماشین میبینم، اما شرمندم، نمیتونم کاریش کنم، نمیتونم. شرمنده آقا، شرمنده.
ایمن برانیم تا سالم بمانیم.
رادیو همدان، همراه همیشگی شما. رادیو همدان، موج اف ام، ردیف 94 مگاهرتز.